ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دولت آلمان اجرای پروژه‌های تسلیحاتی خود با ترکیه را به حالت تعلیق درآورد. ایران با انتقاد شدید از گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا درباره تروریسم جهانی آن را بی‌اعتبار خواند. عباس عراقچی با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. روزنامه بیلد آلمان از تعلیق تمامی پروژه‌های تسلیحاتی آن کشور با ترکیه خبر داده است. به گزارش روزنامه بیلد، این تصمیم شامل پروژه‌های در حال اجرا و برنامه‌های همکاری تسلیحاتی دو کشور در آینده است. ساعتی پیش از اعلام این خبر، مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دولت آلمان را به کمک به گروه‌های تروریستی متهم کرد. به گفته آقای چاوش اوغلو، آلمان به گروه‌هایی مانند پکاکا و هواداران فتح الله گولن که از نظر ترکیه تشکل تروریستی هستند پناه داده است. در واکنش به این موضع‌گیری و اظهارات دیگر مقامات ترکیه، روز پنج شنبه وزارت امور خارجه آلمان به شهروندانش درباره سفر به ترکیه هشدار داد. تنش میان آنکارا و برلین در ماه‌های اخیر با دستگیری یک فعال حقوق بشر آلمانی در ترکیه و انتقاد دولت آلمان از بازداشت‌ها و اخراج‌های دست جمعی در ترکیه شدت یافته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با انتقاد شدید از گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت تروریسم در جهان آن را بی اعتبار خواند و در مقابل ایالات متحده را متهم کرد که به گفته او در حمایت از گروه‌های تروریستی نقش دارد. وزارت امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، بار دیگر ایران را به عنوان بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان معرفی کرد. در این گزارش با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های ضد اسرائیلی و دیگر گروه‌های نیابتی که عراق، سوریه و یمن را بی‌ثبات کردند، تأکید شده بود که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا و متحدانش همچنان باقی است. عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، روز پنجشنبه با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار و گفتگو کرد. جزئیات گفتگوهای طرفین هنوز منتشر نشده است. قرار است روز جمعه نشست کمیسیون مشترک برجام با شرکت نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و ایران برگزار شود. وظیفه این کمیسیون بررسی روند اجرای برجام از طرف گروه 5 به علاوه 1 و ایران است. اتحادیه اروپا، روسیه، چین و آمریکا تاکنون پایبندی ایران به مفاد برجام را تایید کردند، اما تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض روح برجام متهم می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئول راستی آزمایی و کنترل اجرای موارد فنی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران از طرف گروه 5 به علاوه 1 است. وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت نفتی اکسون موبیل و شعبه‌های آن در آمریکا را به دلیل نقض تحریم‌های روسیه حدود 2 میلیون دلار جریمه کرد. به گفته وزارت امور خزانه با پوزش، به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، دو زیر مجموعه شرکت اکسون در سال 2014، سه سال پیش، با ایگور سچین رئیس شرکت روس نفت قرارداد امضا کرده بودند. ایگور سچین به دلیل عملیات روسیه در اوکراین در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت اکسون موضوع نقض تحریم‌ها را داوطلبانه به اطلاع مقامات آن کشور نرسانده بود که این نقض فاحش تحریم‌ها به شمار می‌رود. در زمان امضای این قراردادها، رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه کنونی آمریکا، رئیس شرکت اکسون موبیل بود. آقای تیلرسون تاکنون واکنشی به این تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا نشان نداده است و از کشف امواج رادیویی تا اختراع رسانه رادیو راه درازی است که تلاش پژوهشگران، دانشمندان و مخترعان متعدد را به دنبال داشته. به مناسبت هشتمین سالگرد درگذشت دانشمند مارکونی، فیزیکدان ایتالیایی، آتوسا عزیزی گزارشی تهیه کرده که همکنون با هم می‌شنویم.
Thank you. صبح روز شنبه 23 ژانویه سال 1909 مطابق با 3 بهمن 1287 شمسی، مه غلیظ باعث تصادم کشتی بریتانیایی RMS ریپابلیک و کشتی ایتالیایی فلوریدا در اقیانوس اطلس می شود. فلوریدا قادر است روی آب شناور بماند، اما ریپابلیک، یکی از بزرگترین، مجللترین و سریعترین کشتی های مسافربری دوران، صدمه شدیدی می بیند و آغاز به غرق شدن می کند. به جز 6 که در لحظه تصادم کشته شده اند، مسافران و خدمه هر دو کشتی بالغ بر 1500 توسط کشتی های دیگری که به کمک آمدند نجات میابند. این عملیات عظیم نجات دریایی در بیش از 1 پیش تنها به خاطر وجود فناوری جدید و مدرنی در ریپابلیک امکان پذیر است. دستگاه مخابره رادیویی که در آن روز اولین پیغام طلب کمک تاریخ کشتیرانی را می فرستد. مخترع این دستگاه، دانشمندی ایتالیایی به نام گویلمو مارکونی، برنده جایزه نوبل فیزیک، 80 سال پیش در روز 29 تیر ماه درگذشت. گویلمو جوانی ماریا مارکونی در 25 آوریل سال 1874، یعنی 143 سال پیش، در بولونیای ایتالیا زاده شد. او فرزند جوزپ مارکونی و همسر ایرلندیش انی جیمسون بود. دوران کودکی خود را با مادر و برادرش آلفونسو در بتفورد انگلیس گذراند و به مدرسه خصوصی می رفت تا به ایتالیا بازگشت و تحصیلات خود را در فلورانس و لیوورنو ادامه داد، جایی که معلم سرخانه وینچزو روسا به او خارج از ساعات مدرسه علوم تجربی می آموخت. مارکونی همچنین مدتی به عنوان مستمع آزاد در کلاس‌های درس دانشگاه بولونیا شرکت می کرد. پروفسور ایو فورنیه، تاریخدان، مؤلف کتاب‌های درباره مارکونی و تاریخ ارتباطات بیسیم و سرپرست بنیاد مارکونی در سوئیس، در گفتگو با رادیو فردا توضیح می‌دهد که این دانشمند ایتالیایی هرگز دیپلم نگرفته و مدرک ورود به مدارس عالی را کسب نکرده است.
Er war nicht wirklich wie alle anderen Physiker, ja? Er hatte nicht
او واقعاً مانند فیزیکدانان دیگر نبود. هرگز به صورت منظم در دانشگاه تحصیل یا تدریس نکرده بود. قسمت اعظم مطالعاتش را در خانه انجام می‌داد. مهمترین چیز برای او ایجاد ارتباط میان دو نقطه بدون استفاده از کابل بود و این هدف را از دوران جوانی با سرسختی تمام دنبال می‌کرد.
دلیل سفر مارکونی از ایتالیا به کوه‌های آلپ در سال 1895 روشن نیست. اما به گفته پروفسور فورنیه احتمال دارد که خانواده‌اش او را برای درمان نوعی بیماری ریوی به ارتفاعات سوئیس فرستاده باشند.
مارکونی آزمایش‌هایش را که در ایتالیا آغاز کرده بود در سوئیس دنبال کرد و قسمت مهمی از آزمایش‌هایش را در سالوان سوئیس انجام داد. این دلیل اصلی آشنایی من با مارکونی و علاقه‌ام به سرنوشت اوست. شاهد تاریخی آزمایش‌های دانشمند جوان در سوئیس، پسر 10 به نام موریس گبالما بود که تماشای سر و کله زدن مارکونی با دستگاهی عجیب و غریب در تپه‌های اطراف ده او را کنجکاو کرده بود. موریس در نهایت سر صحبت را با مخترع 21 ساله باز کرد و او که شوق و علاقه پسرک را دیده بود، به عنوان دستیار استخدامش کرد تا وسایلش را برای او حمل کند. باید گفت که کار موریس چندان آسان نبود. اول فاصله بین فرستنده و گیرنده که به باتری وصل می شد تنها 4-5 بود. با آنتنی تقریبا 2.5 به تدریج این فاصله به چند صد متر و بعد به 1.5 رسید.
کمی بیش از 1 پس از آزمایش های مارکونی در کوهستان های سوئیس، زمان ثبت اختراع جدید او فرا رسیده بود. او به ایتالیا بازگشت و سپس وطنش را به مقصد انگلیس ترک کرد. بریتانیا با مستعمره های فراوان در سراسر دنیا و صنعت کشتیرانی گسترده به رد و بدل اطلاعات بدون استفاده از کابل نیاز زیادی داشت و فیزیکدان ایتالیایی به درستی گمان می‌کرد که اختراع جدید او در صورت تکمیل نقش مهمی در آینده این صنعت بازی خواهد کرد. یکی از خیشان در لندن او را به مدیر بخش تکنیکی دفتر سازمان پست و مخابرات بریتانیا، ویلیام هنری پریس معرفی کرد که بسیار تحت تأثیر اختراع ایتالیایی جوان قرار گرفته بود. پریس نه تنها تبدیل به حامی مارکونی شد، بلکه پس از نمایش عمومی کار دستگاهش او را رسما مخترع رادیوی بی سیم خواند، حرفی که باعث انتقاد فراوان چهره‌های آکادمیک و مخترعانی شد که پیشتر در این راه تلاش کرده بودند و حاصل کارشان سنگ بنای اختراع مارکونی بود. مانند الیور لاج، فیزیکدان انگلیسی که بخش بزرگی از دستگاه جدید بر اساس تحقیقات او ساخته شده بود. منتها او کاربرد عملی پژوهش‌های خود را درک نکرده و آنها را به ثبت رسمی نرسانده بود. به گفته پروفسور فورنیه، هرچند که هر مخترع وامدار پیشگامان رشته خود است، اما جای تردید درباره اهمیت میراث مارکونی نیست.
من باور دارم که او پرنسیپ‌های مهمی را کشف کرد. پیش از او دانشمندان و مخترعان گمان داشتند که گیرنده و فرستنده باید در فاصله دید از همدیگر قرار داشته باشند تا قادر به کار باشند. مارکونی نه تنها از نظر تئوری بلکه در عمل هم ثابت کرد که این تصور غلط است. او از دیگران جلوتر بود، پیشگام بود. شرکتی که او بنا نهاد پس از مرگش همچنان با فروش مدرن‌ترین دستگاه‌های مخابراتی موفق بود، تا جایی که در آغاز قرن 21 میلادی، همین 10-12 سال پیش، شرکت ارتباطات سوئدی اریکسون بخش‌هایی از آن را به مبلغ نزدیک به 2 میلیارد دلار خرید. همه فناوری‌هایی که امروز بر پایه ایده ارتباط دو نقطه بدون استفاده از سیم بنا شده‌اند، حتی تلویزیون و اینترنت، مستقیم یا غیر مستقیم وامدار تحقیقات او هستند. مارکونی همچنان با ماست.
مثالی برای تأثیر و اهمیت تحقیقات مارکونی با توجه به دستاوردهای پیشینیان، اولین تماس‌های مستقیم بیسیم بین‌المللی و بین‌قاره‌ای است. این فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز بود که وجود امواج الکترومغناطیسی را که در هوا منتقل می‌شوند ثابت کرد. اما مارکونی با تکیه بر این کشف و اکتشافات مرتبط با آن، نخستین بار در سال 1897، یعنی درست 120 سال پیش، ارتباطی مستقیم و بدون استفاده از کابل بین انگلیس و فرانسه برقرار کرد. تاریخ‌دان سوئیسی پروفسور فورنیه این گونه تماس‌ها را جزو مهم‌ترین پیشرفت‌های علمی دوران می‌داند.
ارتباط بیسیم و وصل کردن دو سوی اقیانوس بین انگلیس و نیوفاندلند در آمریکای شمالی در سال 1901 کار شگفت‌آوری در آن عصر بود. هیچ کس باور نداشت که شدنی باشد. تنها 5 سال پس از تأسیس شرکتش ثابت کرده بود که آینده یعنی ارتباط تلگرافی بیسیم. یا مثلا آن باری که از عرشه کشتی در سواحل ایتالیا چراغ‌های تالار شهرداری سیدنی در استرالیا را روشن و خاموش کرد، یعنی از فاصله 16000 کیلومتری، آن هم در نزدیک به 90 سال پیش، فقط با این موج‌ها.
در سالهای آغازین قرن 20، دستگاه‌های مخابره تبدیل به وسیله استاندارد کشتیرانی شده بودند. مشکل اینجاست که شرکت مخابراتی مارکونی رقبای سرسختی داشت، مثل آدولف سلاوی که برای شرکت آلمانی آ.ا.گ تلگراف بیسیم را تولید و در کشتی‌های جنگی نیروی دریایی آلمان تعبیه کرده بود، یا شرکت آلمانی تلفون کن که آن هم سیستم مشابهی داشت و نه تنها دعوا بر سر اینکه کدام سیستم بهتر است، بلکه حتی بر سر مالکیت این اختراع حل نشده بود. این رقابت تا جایی پیش رفت که بیسیمچی‌های کشتی‌های تجاری و تفریحی که در آن زمان کارمند شرکت‌های مخابراتی بودند نه شرکت کشتیرانی، دستور گرفته بودند که به پیغام‌هایی که از کشتی‌های صاحب سیستم رقیب می‌آمد پاسخ ندهند. این دستور گاهی باعث نادیده گرفتن پیغام طلب کمک کشتی‌های در حال غرق شدن می‌شد، تا در کنفرانسی بین‌المللی که در سال 1908 در برلین با شرکت همه کشورهای صاحب صنعت کشتیرانی برپا شد، مصوبه‌هایی درباره انواع فرکانس برای کشتی و هواپیما و دیگر ارتباطات و شرایط کار بیسیمچی‌ها به امضا رسید. یک سال پس از کنفرانس بین‌المللی برلین، گوییلمو مارکونی با یکی از رقبای خود فردیناند براون، دانشمند آلمانی، مشترکاً جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. هشتاد سال پیش در 20 ژوئیه 1937، وقتی خبر درگذشت گوییلمو مارکونی در دنیا پیچید، به احترام او همه ارتباطات رادیویی در سراسر جهان به مدت 2 دقیقه قطع شد. دستگاه‌های مخابره رادیویی خاموش شدند و ایستگاه‌های رادیویی سکوت گزیدند. خود او هرگز گمان نمی‌کرد که روزی بتوان بر اساس پژوهش‌هایش با رادیو صدا و حتی موسیقی مخابره کرد و تصورش تنها فرستادن پیغام مورس و تلگراف بیسیم بود، اما در نهایت از بزرگی جهان کاست و انسان‌ها را به هم نزدیک‌تر کرد.